سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
همچنین سعید از تهران با ماست و داریم در مورد زبان فارسی باش صحبت میکنیم.
سلام.
من میگم که اصلا سری بریم سر اصل مطلب یا میخوای وایس بشنویم؟
وایس بشنویم.
بریم یه سری وایس بشنویم و برگردیم.
سلام، وقتتون بخیر. من مونا هستم از شمال کالیفرنیا، براتون وایس میفرستم. ما پادکست شما رو به تازگی حالا پیدا کردیم. در واقع همسرم تو راه رفت و برگشت به سر کارش گوش میدادش و خیلی خوشش اومده بود و به منم معرفی کرد. من تعدادیشو گوش دادم. خیلی جالب اطلاعاتی که میدین. ممنون از وقت و برنامه‌تون. همسرم با اینکه همچین آدمی نیستش، ولی یه بار براتون مسیج گذاشته بود و خیلی خوشحال بود جوابشو دادین. در مورد برنامه آخرتون، راهایی که میشه از مغزمون و سلول‌های مغزیمون محافظت کنیم، مراقبت کنیم، در این رابطه ما یه دختر 6 ماهه داریم که داریم اسلیپ ترینینگ میخوایم اسلیپ ترینینگ براش انجام بدیم و طبق مطالعه هایی که من کردم اخیراً روش های متفاوتی وجود داره، ولی یکی از روش های خیلی معروفی که هستش و به اسم حالا روش فربر یا کرایت آوت شناخته میشه، میذارن بچه گریه کنه تا خوابش ببره و یعنی آمادش میکنن برای خواب. حالا شیرش هم خورده میذارن تو تختش، اگر گریه کنه که طفلک خودش خوابش ببره. خیلی موافق و مخالف داره. مخالفاش میگن که اینو گریه کردن آسیب مادام العمر و جدی میزنه به مغز بچه، و خب موافقاش هم میگن که بعد از چند شب این حالا روش کار میکنه و بچه طفلی دیگه میفته میخوابه دیگه. خواستم بگم که اینو گریه کردن ها که از بچگی ممکنه که کسی بیوقت گریه بکنه، اینا همه آسیبایی میزنه به مغز. هفته خوب و همینطور سال خوبی داشته باشین. بازم ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
مرسی از تمام دوستایی که پیام خودشون رو به گوش ما رسوندن و برای ما پیام‌های شنیداری و نوشتاریشون رو فرستاده بودن. اگر هم که شما میخواین برای ما پیام هاتون رو بفرستید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما وایس ها پیام‌های نوشتاری و شنیداریتون رو آره بفرستید. سعید جان بگو ببینم چی کار می‌خوای بکنی. امروز می‌خوای در مورد چی صحبت بکنی و در مورد فضاهای مجازی می‌خوای چی بگی به ما؟
خب ما بحثمون رو راجع به درست نویسی شروع کردیم و امروز هم میخواییم همون رو ادامه بدیم. قسمت قبلی بیشتر راجع به این صحبت کردیم که کلن چه اشتباهات مصطلحی پیش میاد در نوشتار ما که در گفتار بهش فکر نمی کنیم، ولی موقعی که میخواییم بنویسیم اون موقع خیلی دودل میشیم که کدوم درسته.
درست.
و یک سری موارد رایجش رو بهشون اشاره کردیم. این قسمت میخواییم بریم سراغ اشتباهاتی که به طور خیلی گسترده‌ای در فضاهای مجازی در واقع رخ میدن. اشتباهات نوشتاری مثل چیزایی که حالا توی مثلا هشتگ هم براشون درست شده، حتی مثلا توی توییتر، مثل هی کسره. بهای این یه جدل تاریخی شده که درست نوشتنش چطوریه و اصلا اشتباه نوشتنش ایرادی داره یا نداره.
درسته.
یا موارد دیگه ای که من بتونم بهشون اشاره بکنم، همین عموما از رو همین هکسره میاد. آها، مثلا شکسته کردن، شکسته نویسی رای مفعولی که مثلا را بنویسیم، رو بنویسیم، یا مثلا بگیم دستم مو بگیر، آره ضمه بذاریم یا واو، بالاخره کدومش رو بنویسیم و برای شکسته نویسی کدوم مناسب تره. یه نکته دیگه ای هم که هست که بخوایم بهش اشاره بکنیم، این تنوین گذاشتن برای قیدها هست که اونم الان خیلی راه‌های متفاوتی برای نوشتن این قیدها پیش اومده که راجبشون صحبت میکنیم. اول از همه بریم سراغ هکسره. یه مشکل خیلی بزرگی که جدیدن گریبانگیر زبان فارسی شده اینه که ما خیلی جاها مثلا میگیم امروز هوا آفتابیه.
آره.
این آفتابی رو آفتابی است، فرم نوشتاری این جمله که ما گفتیم آفتابی است هست، و اون است آخر رو ما یه ه میذاریم توی محاورمون و میگیم هوا آفتابیه. حالا خیلی پیش میاد که توی این مثلا به خصوص توی اینستاگرام یه اتفاقا میفته، هر کی یه جوری مینویسه، یکی مینویسه هوا آفتابی یه کسره میذاره، من اینو من نمیدونم مثلا آفتابیه چی، من اینو خودم همیشه انتظار دارم تاش یه چیزی باشه، ولی خب نه یه نکته ای هست، من اینو توی قسمت قبلی هم اشاره کردم. ببینید شما ذهنتون، ذهن انسان خطاپوشه، یعنی شما یه چیزی که داری میخونی خب اول خطاها رو میبینی، بعد دیگه این خطاها رو یاد میگیری، یعنی میگی که خب اینی که اینو نوشته منظورش اینه، هر جا که مثلا به جای مثلا ه کسره میذاره. درست. دیگه سعی میکنین همونو بخونین، برین جلو، ذهنتون عادت میکنه و در ناخودآگاه ذهنتون دیگه این دوگانگی به وجود میاد، دیگه اون حس ذهنتون از حالت غلطگیری خارج میشه،
قبح مطلب میریزه دیگه، هی وقتی یه چیزی دقیقا زیاد میبینی دیگه فکر کنید درسته دیگه. آره تمام کلماتی که بلدی امروز استفاده کن جلو سعید خودت بار بالا. خب
دقیقا همینه نکتهش، اینطوریه که دیگه شما عادت میکنه ذهنتون و یه جاهایی موقعی که حالا بخواد خودش یه مطلبی رو بنویسه دیگه واقعا نمیدونه که باید از کدومش استفاده کنه، یا به صورت ناخواسته اشتباه مینویسه، اون تصمیم اشتباه رو میگیره. یکی از مواردی که خیلی این اشتباه ها توش زیاد پیش میاد همین هی کسره هست. من میخوام یه مطلبی رو بخونم از کتاب آقای شکراللهی که معرفیش کرده بودم توی قسمت قبلی،
مزخرفات فارسی. آره
دقیقا مزخرفات فارسی، از اسمش هم مشخصه که خیلی برخورد دوستانه و ادبیات محاوره‌ای در کتابش در واقع استفاده کرده. ببینید مثلا اجازه بدید من این شروع مطلب رو بخونم براتون. نوشته که برایم پیام فرستاد که چه آفتابه یه درخشانی. من اینو یه جوری میخونم که شما متوجه بشید که چطوری
بود.
نوشته پرسیدم مگر آفتابه گرفته اید؟ از این آفتابه های مسی دکوری؟ جواب داد خاک تو سره بیزوغت کند. آفتابه چیه؟ برایش یک عدد زبان دراز با چشمک فرستادم و نوشتم مجید دل بندم خودت به جای آفتابه درخشان نوشتی آفتابه درخشان. در ضمن سر من هم تهش هی نداره. جواب داد دسته بابا درد نکنه با این پسر بزرگ کردن، اصلا برو گم شو. ببین اینو واقعا من هم همینطوری میخونم اینا رو چون میخوام ذهنم عادت نکنه، یه همچین اشتباهی رخ میده و خب اذیت کننده است دیگه. به خیلی هم میگی و به اونو برمیگنم به شما میگن که خب تو که میفهمی منظور منو، حالا چه اهمیتی داره که من درست بنویسم یا مثلا اینطوری بنویسم؟ نظر شما چیه راجبه یک کسی که همچین حرفی بزنه؟
باید درست نوشت دیگه. من شاید خودم به کار بردم از این اشتباه ها، حالا قبل از اینکه شروع کنیم خودکستو، که من اصلا کلن از این اشتباه زیاد به کار می بردم، ولی به نظرم تو طولانی مدت اگر که همه شروع کنن اشتباه نوشتن میتونه اون زیبایی خوش از دست بده دیگه، به قول معروف عوض میشه توی مدت زمان طولانی.
دقیقا زبان یک پارچگی خودش رو از دست میده و خب این خیلی
سکوت کردی.
آره کارو نگه تو نظر داشته باشی بگو گوش میدیم.
نه خواهش کنم بفهم.
آره زبان یک پارچگی خودش رو از دست میده و خب ببین این باعث میشه که ببین اصلا زبان کارکرش برای چیه؟ در واقع عامل وحدت و گرایش کل مردم ایرانه. یه میخوام مثلا براتون یه شمای کلی ازش ترسیم کنم، اون چیزی هستش که همه ما رو به هم وصل میکنه و در واقع به ما حافظه تاریخی میده، حتی به ما حافظه فرهنگی میده. حالا اگه این از اون فرم یک پارچه خودش خارج شه، هر جمعی برای خودشون یک نوشتاری رو بخوان، یک دستگاه نوشتاری رو بخوان رعایت کنن، اون موقع ارتباط گرفتن جمع مردم با هم تیکه تیکه میشه و از بین میره. اون موقع نسل‌های آینده ممکن اصلا نتونن ما رو بخونن، به خوندن ما براشون خیلی مشکل باشه. این یکی از در واقع پیامدهای این رفتار اشتباه ماست.
آره، توی مهندسی هم همیشه یه سری استاندارد مثلا تعریف میشه و همه ملزم میشن به این که از اون استاندارده پیروی کنن، که همونجوری که سعید گفت در واقع به یه زبون واحد با هم ارتباط برقرار کنن. شما ممکنه جفتتون دارید راجع به یه چیزی حرف میزنید، حالا چه حالا دنیای کار و مهندسی باشه چه زبان همینطوری باشه، یه مفهوم توی ذهنتونه ولی چون به شیوه های مختلف این رو بیان میکنید ممکنه دو جور دیگه برداشت بشه و هر گونه انحراف از این استاندارده به مرور زمان، اگه انحراف هم بیشتر بشه، دقیقاً مثلا به چند تا جزیره غیر مرتبط تبدیل میشه که دیگه کسی حرف اون یکی ممکنه نفهمه.
ببین من یه سوالم دارم، من یه سوالم بپرسم. گفتی که شاید آینده ها نتونن، در واقع کسایی که در آینده هستن نتونن زیاد با ما ارتباط برقرار کنن و خوندن ما براشون سخت بشه. آیا خوندن گذشته های ما الان برای ما خیلی سخت نشده؟ یعنی یا من دارم اشتباه میکنم؟ یعنی خوندن مثلا کتاب هایی که خیلی قدیمی هستن، از حالا شیوهی که استفاده میکنن و شیوهی که حالا حرفاشون رو بیان میکنن سختتر بوده دیگه؟ یعنی الان برای من نوعی خیلی سختره که بخوام با گذشته ارتباط برقرار بکنم. آیا این یه روندی نیست که حالا آدم ها پیشرفت میکنن و زبانشون پیشرفت میکنه؟ توی انگلیسی هم دیده میشه دیگه، حالا کتاب های شعری که هست یا کتاب های حالا تاریخی که دارن خیلی متفاوت نوشته میشده تا کتاب هایی که الان دارن مینویسن.
دقیقا این سوال درستیه. به هر حال زبان یک موجود زنده و پویاست، چون داره به وسیله آدم ها استفاده میشه و کامل میشه. اما ما یه سیر تکاملی داریم تو زبان که اون همون چیزی که تو بهش اشاره کردی و میگی که مثلا خب متون قدیمی برای من سخت خوندنش. در گذر زمان زبان ما یک سری تغییراتی پیدا کرده و در واقع شاید به نوعی به یه تکاملی رسیده و شده زبانی که ما الان داریم صحبت میکنیم. اما نکته اینه که آیا اینطور هرج و مرج در نوشتاری که ما الان داریم، اینطور از همگسستگی که ما در نوشتار الان داریم، این یک تکامل زبانه؟ این جزء زایایی زبان حساب میشه؟ به نظر من نه.
درست،
ما داریم سعی میکنیم که زبان محاوره رو، گفتار رو بیاریم تو نوشتار، تو نوشتار ازش استفاده کنیم، اونم به خاطر پا گرفتن در واقع ابزار الکترونیکی مثل مثلا گوشی های هوشمنده که اجازه میده ما با هم چت کنیم. اما تو این مسیر هر کی اگه بخواد روش خودش رو داشته باشه و به اون نحوی که دوست داره بنویسه، اون موقع زبان داره هزار شاخه میشه.
درست،
یعنی روی یک مسیر اصلی تکامل پیدا نمیکنه، جلو نمیره، داره هزار شاخه میشه، داره از هم سوا میشه. و اگر این زبان از هم در شاخه های مختلف سوا بشه، شاخه ها نحیفتر میشن، شکننده میشن و در آینده زبان ما از بین میره.
بسیار زیبا توضیح.
درست،
بسیار زیبا.
خب حالا برگردیم به همین نوشته برای هکسره. ببینید نکاتی که اشاره میکنه، میگه که مثلا برای اضافه، در واقع مثلا ترکیبات اضافی مثل دست شما، مثل من، کتاب خوب تا فروغ فرخزاد، اینا همش خب کسره میاد، ترکیبات اضافیه. و مثلا من بخوام بنویسم، مینویسم جان من فدای خاک پاک میهنم، همش با کسره. ولی اون دوستش که بخواد بنویسه جای کسره اشتباهاً
هی میذاره
و میشه جانه من فدایه خاکه پاکه میهنم. بعضی جاها برای هم یه هی میذارم، من اونجا سر به دیوار میکوبم. اون دیگه خیلی بده. چون ببینید شما به هر حال خواسته ناخواسته 12 سال تعلیم دیدید. به اون 12 سال هزینه‌ای که برای شما شده، زحمتی که برای شما کشیده شده احترام بذارید. البته میدونید من یه فکری هم پیش خودم میکنم حقیقت. ببین اینستاگرام بیشتر دست برای مدیاییه که برای نوجوانها در واقع توسعه داده شده دیگه. توی مشخصات اپلیکیشن هم که ما ببینید مثلا زده برای تینیجر.
بله.
یعنی اون رده سنی رو هدف قرار داده. و خب خیلی هم از طرف اونا مورد استفاده قرار میگیره. و من فکر میکنم که تصور شخصی خودم هست. فکر میکنم که شاید مثلا اینجور نوشتن یک به نحوی سبک خاص خودش رو داشتن، منحصر به فرد بودن، یه جوری به اصطلاح مثلا خود نوجوانا کوله که اینجوری بنویسیم. من فکر کنم یه مقداریش هم از این جهت باشه. من دیگه برایت خیلی چیز بدیه.
این حالا اینستاگرامو گفتی، من اینم بگم که در حالا توی زبان فارسی اینستاگرام میگن، اینستاگرام میگم و تمام اینا اشتباهه و همش اینستاگرام دیگه. آره اینستاگرام.
آره از نام خیلی
این منو خیلی اذیت میکنه. این همون برایه تو، این اینستاگرام منه.
آره اینم یه چیزی که شما، ولی حالا اونم اینستاگرام به هر حال یه کلمه دخیله.
درست.
در واقع عیناً از در واقع زبان مبدأ به زبان ما وارد شده. حالا اشکالی نداره که کسی، یعنی میدونی قابل پوششه یه همچی خطای کسی بکنه، خصوصا آره. چون بیشتر روی افراد سمبالا این اتفاق رخ میده دیگه، که ممکنه مثلا این اسامی رو اشتباه بگن. رو همین آره. تلگرام هم خیلی اشتباه میگن.
آره بیشتر انتظار میره اون زبان مادری که 12 سال به قول سعید خواسته ناخواسته خوندی رو درست استفاده کنی تا حالا یه زبانی که دخیل شده. حالا
دقیقاً
چشکوشیه.
اون 12 سالی که انتظار میرفته شما بیشترین بهره‌وری از ذهن خودتون داشته باشین.
بله. بستگی داره دیگه، بستگی داره که معلمتون کی باشه. ما قبل از اینکه اون برنامه رو ضبط کنیم یه 2-3 تا از معلمای قدیمیمون رو تحلیل و بررسی کردیم من و کارون، و به نظرستیم که اونا اینقدر امکانات نداشتن بنده خدا، اصلا نمیتونست طرف ذهنیتشو بذاره مثلا توی برای حالا تعلیم این دانش آموزایی که وجود دارن. یعنی اینقدر سختی داشته، تازه میرسید سر کلاس فکر کنم مثلا یه 10 دقیقه میخواسته ریلکس بشیده و مثلا مشکلی نداشته باشه تو اون 10 دقیقه، واسه همین زیاد شاید حالا ذهنیتشو نمیذاشت. ولی خب به هر حال اون خواسته و ناخواسته شما هم جاودانه شد.
یه نکته دیگه که ما هرو استفاده میکنیم به جای فعل است هست، و البته برخی حروف آخر کلمه ها در فارسی محاوره. مثلا شما میگید حالم خوبه، حالم خوب است، حالم خوبه، خوب به اضافه ه، کسره نمیذارید اینجا.
بله.
کسره یعنی یه ترکیب اضافی. من همیشه انتظار دارم بعد کسره یه چیزی باشه، مثلا هوای آفتابی باشه. کسره یه همچین معنی داره. خب پس درستش میشه یه امشب شب عشق زمونه رنگارنگه، مثالایی که اوورده.
آها.
نکته ما به جای است گفتیم استفاده میکنیم، و به جای برخی حروف آخر کلمه ها در فارسی محاوره. مثل چی؟ مثل یک. یک رو ما تو محاوره میگیم یه.
آره.
درسته؟ آره.
یه بار.
آره. یا مثلا میخورد میشه میخوره. درسته؟
اونجا هه میخواد.
آره. اگر میشه اگه. ولی خب اگه بخوایم اشتباه بنویسیم میتونه بنویسه اینجا دیگه قرار جایی که کسره میذاریم، قرار جایی که
هه میذاره،
هه میذاریم اشتباها کسره بذاریم دیگه. درسته؟
بله.
اون موقع میشه یه امشب، نمیدونم خوندنش واقعا سخته، هیچ معنایی الغا نمیکنه، ولی خب یه زیرش کسره است. یه امشب شب عشق زمونه رنگارنگ، یه جای دیگه که حالا ما کلمه بعدی رو نداریم. پس آره یه جور عجیبیه دیگه. واقعا من استنتاجش اونقدر سخت نیست حقیقت، که شما ببینی مثلا رنگارنگ رو بالاخره آخرش رو ه بذاری یا کسره بذاری، چون شما انتظارش این بعد کسره یه چیزی اضافه شه دیگه، یه ترکیب اضافی بود. من بیشتر فکر می‌کنم همون مقوله کول بودنه. نکته دیگه که بهش در واقع کسر ما استفاده نمی‌کنیم و ه می‌ذاریم، ببینیم کجاها محاوره رو می‌خوایم بیاریم تو نوشتار، ه می‌ذاریم دیگه، هدف ما از اول همینه. توی نشانه معرفه در فارسی محاوره است، مثل دختره، پسره، مغازه داره. مثالی که آورده میگه خونه یه مادر بزرگه، معرفه شناسا کرده دیگه، مادر بزرگه
اون مادر بزرگه.
هزار تا قصه داره.
هزار تا قصه داره دقیقا. آخرش هم دوباره هم میذاری.
درسته.
و یه چیزی دیگه هم که اینم از اون موارد اذیت کننده است، پسوند در انتهای اسمها و صفتها، دهنه، انگیزه، روزنه، فربه. مثلا اون مثالی که زدیم، فر به، حالا من نمیم مطمئن نیستم که فر به باشه.
مثل نه اون... فر به که شوخی میکنه، ولی فر بس.
نمیدیم که من یه مشکلی با کارون دارم تو همون ادای کلمه قره.
قره
کارون هی رو میگه. آره کارون یه بار بگوی چجوری میگی.
من میگم قره.
قره اون هی رو تلفظ
این
هیه
به خاطر اینکه تو شعر ما یادمون مونده بود، اون معلم دبیرستان بود پیشانشوه بود چی بود که میگفت قره نشو که چون شم از غیرتت بسوزد. فکر کنم وزنش اونجا اینجوری بود که اون هه رو باید تاکید روش میکردی.
آره درسته درسته، ممکنه اینطوری باشه. و یعنی این هه جز اون هه های ناملفوظه. آره. ای که ادا نمیشه. درست. مثل نوشته، گفته، رفته یا اون فربه. اما اگه قبلش همزه یا اون صوت آ باشه، اون موقع اون هه ادا میشه، مثل راه، مثل چاه.
درسته.
پس اینجا هم پسمنده رو با ه بذارید دیگه، الکی کسره نذارید. صد دانه یاقوت دسته به دسته. ولی اگه کسره بذارید میشه صد دانه یاقوت دسته به دسته. نمیدونم، من واقعا سعی میکنم که تفاوت رو الغا کنم.
سخت دیگه. اون یکی فکر کنم راحت‌تر بود گفتنش با این که این دیگه کسره است.
در واقع اون یکی رایج‌تره. آره. اینه که کسره رو ه بنویسن خیلی رایج‌تر از اینه که ه رو بیان کسره. آره. کنن.
دقیقاً دقیقاً. آره. این ه رو کسره کردن معنای اون کول بازی است.
بعید بدونم کول بازی باشه.
نه چه وقت اصلا نمیدونه.
من فکر کنم آره
نمی‌کنه.
ندونستنش.
ببین شما به هر حال مثال میگم، شما 14 سال 15 سالته خب، و با این ادبیات و زبان فارسی در ارتباط روزمره ای. خب حالا چطور میشه یه دفعه فکر کنی که دانه رو باید بنویسی دان یه کسره زیرش بذاری؟ خب این خیلی نامانوسه اون اول برای تو. بعد چطور میشه یه دیگه تو اصلا عادت میکنی که اینجوری بنویسی؟ اون اول باید یه خواستی در تو باشه که این تغییر رو بخواد به وجود بیاره. به نظرم آره. خلاصه این یکم موردای خیلی رو مخ بود که گفتم بهش اشاره کنم. یه مورد دیگه همون شکست نویسی رای مفعولیه.
این خیلی مهم، این کمک میکنه به من. بگو. نه این دیگه واقعا باش در ارتباط، خیلی جاها دیدمش و خودم با خودم کلنجار رفتم.
ببینید مثالی که توی کتاب زده، دستم رو بگیره. خب که میگه بالاخره دستم را بگیر، دستم رو بگیر.
بله.
دستم مو بگیر با ضمه، یه دستم مو بگیر با وا. ما چطوری بنویسیم؟ یه مطلبی که مطرح میکنه نویسنده اینجا، میگه که خب ما میخوایم که محاوره رو بیاریم توی نوشتار و بنویسیم، اما همزمان میخوایم که اون یک پارچگی زبان رو هم حفظ کنیم. نمیخوایم که یکی بنویسه دستم رو بگیر، یکی بنویسه دستم رو بگیر.
درسته.
یا حالا فرمای دیگه که مینویسن، ماشاءالله خلاقن تو این زمینه ها. میخوایم که این شکست نویسی رو هم یک پارچگی بهش بدیم که نهایتا کمترین آسیب رو به رسم الخط زبان بزنه. یه نکته جالبی که بهش اشاره میکنه، در واقع با این دیدگاه به این موضوع وارد میشه، میگه که بیایم یکسانسازی داشته باشیم توی نوشتار، و میگه بهتره که یا را بنویسیم، یا اگه خیلی اصرار داریم که شکست نویسی رو حتما وارد نوشتارمون بکنیم که احتمالاً داریم، رو بنویسیم، بنویسیم دستم رو بگیر،
یعنی واو ننویسیم هیچ وقت. ضمه که کلا معلومه باطله، ولی واو هم ننویسیم.
دقیقاً دیگه خیلی در موارد اورژانسی میتونی شما واو رو اضافه کنی.
چون من خودم معمولا واو میذارم، پس نه واو بذارم.
یه
پس...
مثالی میاره دقیقاً.
مثالشو بگو.
آره، میگه که چرا واو نذاری؟ میگه چون بعضی از کلماتی که به هجای بلند ختم میشن، مثل صدرا، مثل دایی، مثل عمو، یا مثلا خسرو.
آها،
عمو زبان گفتار هم آفرین. بعد از این کلمات شما را رو استفاده میکنید، میگین رو. تو مثلا همین چیزی الان ایمان گفت، عمو رو بگیر. آره
آره.
آره هیچ وقت نمیگی مثلا صدرا رو دیدم، میگی صدرا رو دیدم.
آره پس بر ره بیاد. آره واو نمیشه.
آره پس اگر که ما رو استفاده کنیم همه جا میتونیم به صورت یکسان از این روش استفاده کنیم و به کار ببریم.
استدلال قشنگی بود.
آره شما دوست
پس رو رو یعنی ولی میگی که رو تا جایی که میتونی را استفاده کن، نشد رو استفاده کن.
نه را که خب رسم الخط درستشه. آره. میگه بخوایم بشکونیمش رو به کار ببریم. من خودم واو مینوشتم، ولی با این استدلالی که سعید گفت درسته، مثلا امور رو درسته، ولی نمیتونه بگه امو یا صدرا او. پس اون ره همیشه رو همیشه جواب میده، شکسته.
آره درسته. نکته آخری هم که بخوام بهش اشاره کنم، این قیدهای تنویندار هست که ما خیلی همون این رو به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنیم دیگه. اولا که خیلی جاها دیگه اصلا تنوین نمیذارن، یعنی به طور مثال می‌نویسن مثلا، ولی تنوین رو نمیذارن، اما مثلا می‌نویسن. این رو کتاب آقای شکرالله‌ای اینطور توجیه می‌کنه که میگه خب ما چون میخواستیم که تایپ کنیم، ماشین تایپ اومده، میخواستیم که سرعت بدیم به کار، و پیدا کردن این حرکت گذاری ها روی کیبورد سخت بوده، احتمالا دیگه اونجا این حرکت ها رو دیگه انداختیم، دیگه تنویر نداشتیم، فقط نوشتم شده. آره فقط نوشتیم مثلا، ولی خب همه مثلا میخوندن دیگه. آره. مشکلی از این بابت نداشتیم. یکم دیگه که الان میایم جلو و الان میرسیم، میبینیم که خیلی ها مینویسن اصلا دیگه میگن ما تنوین که نداریم، اون الف هم میندازن راحت می‌نویسن مثلا
نون می‌ذارن
نون. آره
حتماً.
یا حتما.
آره
آره خیلی بابه. و حقیقت من خودم هم مثلا یه مدت همین رو می‌نوشتم، ولی دیدم که خب به هر حال یه جوری منم سهم خودم رو دارم در آسیب رسوندن به رسم الخط فارسی. ببین ما قرار نیست هر کدوم مثلا شکسپیر باشیم، یه نقش بزرگی رو ایفا کنیم در نوشته‌های مکتوب این مملکت، این فرهنگ، ولی حداقل به اندازه سهم خودمون میتونیم که آسیب نزنیم به رسم الخط. مثل محیط زیست میمونه دیگه، قرار نیستش که حالا از شما یک فرایند خارق العاده ای سر بزنه، شما قراره که حافظ اون چیزی باشی که داری. حالا اینو میگم ممکنه کتاب اشاره میکنه که ممکن اصلا 10 سال دیگه اجبار بشه به همین نوع نگارش، این قیدها رو با نون بنویسن، ولی الان که اینطوری نیست. الان و ما هم یه مرجعی داریم به اسم فرهنگستان ادب فارسی، ما سعی میکنیم به اون برگردیم دیگه، چون اون قراره که یک پارچگی رسم الخط و زبان رو برای ما نگه داره. تا مادامی هم که از اونجا یه همچین قانونی نیومده، بهتره که ما
همچنان یعنی الف بذاریم،
همچنان الف بذاریم، و حتی اگر که حوصله‌اش بشین تنوین هم بذاریم.
چون یادمه من اینجا که اومده بودم داشتم یه کتاب فارسی رو میخونم، بعد میدونم تو کل کتاب این حتما و مثلا و اینا رو نون گذاشت، که من رفتم از سعید پرسیدم گفتم چیه این مثلا روند جدیده که این کارو میکنن، که سعید گفت آره مثلا جدیدن این کارو میکنن و نون میذارن. پس ما همچنان نذاریم و الفه رو نگه داریم.
آره و اینم حالا من اصلاح کنم، الان روند جدیدی نیستش که همه گیر باشه، یکم روند هرج و مرجیه دیگه، یعنی به اون صورت نظارت نگارشی یا یک دستورالعمل، یه پروتکل صحیح و درستی از سوی فرهنگستان شاید ابلاغ نمیشه به انتشارات یا به ویراستارا دیگه، اونا هر طور که باب طبع خودشونه این کار رو انجام میدن. آره
یهو. خیلی خوب، نکته دیگه چیزی نبود که بخوای به ما یاد بدی و ما سعی کنیم که درست بنویسیم از این به بعد یا غلط ننویسیم؟
من اون چیزی که به نظرم جذاب بود و همچنان البته کوتاه بود که مخاطب باش ارتباط برقرار کنه رو گفتم. از شنوندگان هم معذرت میخوام اگر که خیلی توپق زدم، به هر حال تجربه‌ای نداشتم، امیدوارم که من ببخشم.
آقا دم شما گرم. الان ساعت فکر کنم 3 صبح 2 45 دقیقه صبح ایران باید باشه و شما نشستی و اینجا داری برای ما به ما یاد میدی که ما غلط ننویسیم. خیلی ممنون. این بود قسمت دوم اصلا دیگه نگم. آها تو میخوای صحبت کنی؟
نه همین، من فقط خواستم از سعید تشکر کنم. حالا این دوتا قسمت رو هر کی گوش داده باشه میفهمه که برخلاف من و ایمان، سعید آدم باسوادیه و دایره لغاتی که استفاده میکنه خیلی گسترده تر از اون چیزی که حالا من و ایمان تا الان تو پادکست استفاده کردیم. خب خوبه دیگه، ما زبان فارسی رو خوشگل صحبت کنیم، بهتر از اینه که یه سری لغات محدود هی به کار ببریم و خودمون رو تکرار کنیم.
خیلی خوب، این بود قسمت 127م فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، 128م. ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که میخواین صدای خودتون رو به گوش ما برسونید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما پیام‌های صوتی و نوشتاریتون رو بفرستید.
تو حرفی نداری؟
سعید جان شما حرفی نداری؟ بریم.
خیلی ممنون.
خیلی ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.